به عنوان پاداش بهره‌وری در واقع پرداخت می‌کنیم.
کارشناسان معتقدند نفوذ مافیای واردات و تعارض منافع از دلایل اصلی ناکامی اجرای طرح خودکفایی دانه‌های روغنی در طول 10 سال گذشته محسوب میشه. فرشید دارویی، خبرگزاری صدا و سیما.
در 4 ماه نخست امسال نزدیک به 15 میلیون تن انواع کالا در بندر امام خمینی تخلیه و بارگیری شده است. مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با بیان اینکه میزان تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیر نفتی در پایان 4 ماه نخست امسال 14,921,543 تن بوده گفت در این مدت 82 فروند کشتی حامل کالای اساسی وارد بندر امام شده و به میزان 5,138,706 تن کالای اساسی شامل غلات، روغن خوراکی، نهادهای کشاورزی و دامی تخلیه شده است. به گفته یه بهروز آقایی در این مدت حدود 4,741,000 تن انواع کالای اساسی بارگیری و به مناطق مختلف کشور ارسال شده است.
سرپرست سازمان تعاون روستایی گفت خرید تضمینی خرما در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است. آقای نیکبخت در نشست میز ملی خرما در دشتستان گفت خرمای پارسال 7,000 تومان از نخلداران خریداری شد و گاهی با قیمت 75,000 تومان به فروش رسید که این اجحاف در حق نخلدار است. آقای نیکبخت با بیان این که از مشکلات و مسائل مربوط به خرما آگاهیم و برای رفع آنها در تلاشیم گفت خرید تضمینی و توافقی خرما برای حمایت از نخلداران در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است. به گفته سرپرست سازمان تعاون روستایی خرما باید ارزش و جایگاه اصلی خود را پیدا کند و زمینه‌ساز توسعه صادرات، ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری برای کشور شود.
متخصصان یک مجموعه دانشمندان موفق به بومی‌سازی طیف وسیعی از نیازهای دولت الکترونیک شدند. در این سامانه‌های بومی شده از نرم‌افزارهای مهرموم تا توکن‌های امضای دیجیتال، استنادپذیری اسناد الکترونیک، محرمانگی اطلاعات و امن‌سازی شبکه برای گواهی دیجیتال ارائه شده است.
گزارش امروز درباره شرکتی دانش بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است که محصولات گوناگونی از قبیل گواهینامه الکترونیکی، رمزنگاری، امنیت داده، کارت هوشمند و توکن را توسعه داده است. شاهین نوروزی، مدیر عامل:
در حوزه استنادپذیری اسناد عملیات الکترونیک و اعتماد دیجیتال فعالیت میکنه و تمرکزش رو تو حوزه امنیت فناوری اطلاعات در حوزه اعتماد دیجیتال گذاشته و محصولات متعددی هم در این حوزه داره.
رامبد راستی، معاونت فنی:
امضای دیجیتال بیشتر برای کسی است که من صحه گذاری می کنم روی یک موضوعی که من این موضوع رو خواندم، پذیرفتم، قبول دارم و مورد تایید قرار میدم. حالا این عملیات اگر در یک قرارداد دو طرفه باشه می تواند دو طرف معامله اونا امضاش بکنه.
اما خیلی از شما ممکنه امضای دیجیتال و الکترونیک رو به جای همدیگه به کار ببرید. اینا یکی نیستن. امضای الکترونیک یعنی من یه امضایی میکنم، حالا یا با قلم یا با قلم نوری، و ازش عکس میگیرم. این امضای الکترونیکیه. ولی امضای دیجیتال الگوریتمای خاص خودش رو داره که اون رو پیچیده میکنه و هک کردنش رو تقریبا ناممکن. اما مزیت رقابتی این محصول بر دیگر محصولات تولید شده چیست؟ محسن مقصودلو، مدیریت محصولات مبتنی بر تلفن همراه:
توی برنامه ما علاوه بر اینکه تلفن کلید خصوصی توی المان امن تلفن همراه نگهداری میشه، توی سخت افزارهای رمزنگاری دیگه هم میتونه نگهداری بشه. مثلا کارت هوشمند که از تکنولوژی NFT پشتیبانی میکنه، میتونیم به وسیله این هم امضا رو انجام بدیم. مشخصه بارز محصول ما اینه که تلفن همراه علاوه بر این که امضا توی تلفن همراه انجام میشه، میشه تلفن همراه به وسیله کابل یا تکنولوژی وایفای به کامپیوتر متصل بشه و امضا در کامپیوتر هم انجام بشه.
مشتریان این محصول چه کسانی هستند؟ رامبد راستی، معاونت فنی:
بیش از 20 مشتری در حوزه دولت الکترونیک داریم، در حوزه متعددی مثل مشتریان حوزه سلامت کشور، بهداشت و سلامت، حوزه قضایی کشور، حوزه ثبتی کشور به طور مشخص.
علاقمندان برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به پایگاه pki.co.ir مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت طبق مصوبه این ستاد برگزاری مراسم عزاداری در شهرهای مختلف طبق نقشه رنگبندی کرونایی انجام می شود. به گفته شیروژن زدن ماسک در فضاهای سربسته توصیه می شود.
پیشنهاد اصلی این هستش که در مراسم های عزاداری که در فضای باز برگزار میشه شرکت بکنن. اگر در فضای بسته شرکت میکنن حتما جایی باشه که تهویه مناسب داشته باشه، رفت و آمد هوا رو داشته باشیم ما، و بسته به رنگبندی شهرها. اگر در شهرهای قرمز برگزار میشه مراسم و در فضای بسته 30% ظرفیت اون فضا رو میتونن حضور پیدا بکنن، جمعیت میتونه باشه. اگر در شهرهای نارنجی باشه تا 50% اون فضا رو میتونن حضور پیدا بکنن، و در شهرهای زرد تا 70%، و در شهرهای آبی محدودیتی از جهت تعداد وجود نداره.
سازمان بیمه سلامت ایران امکان اخذ پوشش بیمه 3 ماهه را برای همه هموطنان فاقد پوشش بیمه از جمله بیماران صعب العلاج فراهم کرده است. سازمان بیمه سلامت ایران اعلام کرد همکنون امکان بیمه 3 ماهه بدون پرداخت حق بیمه برای همه هموطنان فاقد پوشش بیمه‌ای از جمله بیماران صعب العلاج از طریق مراجعه به سامانه شهروند یا دفاتر پیشخوان دولت فراهم است. بر این اساس روند پوشش بیمه‌ای مشمولان، دریافت خدمات مورد نیاز و پرداخت هزینه‌های درمانی این افراد را نیز تسهیل خواهد کرد.
سازمان هواشناسی برای استان‌های شمالی کشور در 2 روز آینده هشدار سطح نارنجی صادر کرد. امروز هم در بخش‌هایی از شرق، مرکز و غرب کشور وزش باد و گرد و خاک پیش بینی می‌شود. آقای زرابی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در حالی که امروز در بیشتر نقاط کشورم در طی روز آسمانی صاف و آفتابی و جو آرامی رو پیش رو خواهیم داشت، در بخشی از استان اردبیل، مناطقی از استان‌های ساحلی خزر مثل استان مازندران، ارتفاعات البرز مرکزی شرایط برای رشد ابر و رگبارهای تابستونی مهیا خواهد بود. این شرایط رو فردا از آن استان‌های ساحلی خزر، استان اردبیل و بخشی از ارتفاعات البرز مرکزی، زاگرس مرکزی، بخشی از ارتفاعات البرز غربی پیش بینی می‌کنیم، به طوری که شرایط برای ایجاد روانآب به شکل محدود، آب گرفتگی در مناطقی از استان‌های اردبیل، گیلان و مازندران برای فردا مهیا خواهد بود.
تشدید تنش‌ها در شرق آسیا، شمار دیگری از جنگنده‌های چینی وارد آسمان تایوان شدند. در ادامه رزمایش بی‌سابقه چین در اطراف تایوان، 22 جنگنده چینی دیگر از خط حائل تنگه تایوان گذشتند و وارد منطقه پدافند هوایی این جزیره شدند. از چهارشنبه زمان خروج نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از تایوان، 49 جنگنده چینی وارد منطقه پدافند هوایی تایوان شدند. چین همچنین چندین موشک متعارف شلیک کرد که 5 فروند در آبهای ژاپن فرود آمد. منابع خبری چین گزارش دادند که برای اولین بار این کشور یک موشک بالستیک را از آسمان تایوان عبور داده است. رزمایش چین در اطراف تایوان که مقامات چینی آن را بزرگترین رزمایش این کشور در اطراف تایوان توصیف می کنند، از دیروز 5 شنبه و در واکنش به سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا آغاز شد و تا 1 شنبه ادامه دارد. در این رزمایش بیش از 100 جنگنده و بمب‌افکن و بیش از 10 کشتی جنگی حضور دارند. رزمایش چین به لغو صدها پرواز در تایوان منجر شده است. وزیران امور خارجه اتحادیه جنوب شرقی آسیا آسئان خیشتنداری چین و تایوان را خواستار شدند. سخنگوی وزارت خارجه چین رزمایش این کشور را ضروری و مشروع خواند و گفت جهان باید مقامات آمریکایی را از اقدامات خیره‌سرانه تحریک کننده و خطرناک باز دارد. هوا چونینگ افزود 160 کشور سفر پلوسی به تایوان را تحریک‌آمیز و نقض اصل چین واحد توصیف کردند.
نارضایتی از عملکرد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دموکرات‌ها را در آستانه برگزاری انتخابات کنگره نگران کرده است. این انتخابات نیمه آبان آینده برگزار می‌شود.
در فاصله 100 روز مانده به انتخابات کنگره آمریکا، قیمت کالاها برای مصرف کننده در این کشور به شدت افزایش یافته و شهروندان آمریکایی از میزان تورم و بالا رفتن بهره بانکی شکوه می‌کنند.
در شرایط فعلی دموکرات ها به صورت امور عمومی را اداره می کنند که من در 40 سال گذشته شاهد این قیمت های فزاینده نبودم. شاید مردم این بار به تغییر حزب خود فکر کنند.
به نظرم دولت کار خودش رو خوب انجام نداد، زیرا این وضع از پارسال آغاز شد و دولت هیچ کاری انجام نداد. اونها فکر میکردن این وضع موقته. در زمان همگیری کرونا کالا نایاب شد و تلاش برای هر اقدامی دیر شده بود. تصور نمی کنم دولت اولویتی به این موضوع داده باشه.
در انتخابات کنگره که نوامبر آینده برگزار می شود، همه اعضای مجلس نمایندگان و 2/3 اعضای سنا انتخاب خواهند شد. دموکرات ها می خواهند مواضع خودشان را در کنگره که در آن اکثریت شکننده ای دارند حفظ کنند. اما رای دهندگان آمریکایی ممکن است همه را غافلگیر کنند. به گفته کارشناسان شرایط بد اقتصادی و تورم بر نتیجه انتخابات تاثیرگذار است، زیرا تخمین‌های بانک مرکزی آمریکا از افزایش تورم قیمت‌ها تا 6.8% دیگر حکایت دارد. جود کرامر استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد:
موضوع مهم این است که ما نه تنها با افزایش قیمت‌ها و تورم در سال جاری مواجهیم، بلکه این روند سبب خواهد شد مردم افزایش هرچه بیشتر قیمت‌ها را در آینده لمس کنند.
جدیدترین نظرسنجی مؤسسه گالوپ نشان می‌دهد محبوبیت جو بایدن به کمترین میزان رسیده و حدود 60% از مردم آمریکا از عملکرد بایدن ناراضی‌اند. کمتر از 100 روز تا انتخابات میان دوره کنگره باقی مانده و نامزدها هنوز برنامه‌های خود را اعلام نکردند، اما روشن است تورم و نرخ بهره و هزینه‌های بالای معیشت نقش تعیین کننده‌ای در مشخص کردن ترکیب کنگره آینده خواهد داشت.
جناب آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. رقابت تکواندوی قهرمانی نوجوانان جهان امروز در سوفیه بلغارستان پیگیری شد و متین رضایی در وزن منهای 63 کیلوگرم بعد از یک دور استراحت و برتری برابر جورز از فرانسه راهی دور 1/8 نهایی شد، اما فرشته فتحی در منهای 55 کیلو در دور نخست نتیجه را بریفی از کرواسی واگذار کرد و از دو رقابت ها کنار رفت. کاروان ایران تا پایان روز سوم رقابت ها صاحب 3 مدال طلا و 1 نقره شده است. رکاب زنان ایران به عنوان نخستین نمایندگان کاروان ورزشی ایران در بازی همبستگی کشورهای اسلامی امروز در ماده اسکرچ رقابت خود را آغاز کردند. سمیه یزدانی، فروزان عبداللهی، محمد گنجخانلو و بهنام آریان 4 دوچرخه‌سوار ایران در این ماده هستند. مراسم رسمی افتتاحیه این بازی ها نیز سه‌شنبه در قونیه ترکیه برگزار می شود. تیم ملی فوتبال جوانان کشورمان در نخستین دیدار خود در رقابت‌های جوانان آسیای مرکزی موسوم به کافا در دوشنبه تاجیکستان امروز مقابل تیم ازبکستان به میدان میره. تیم ایران دوشنبه با افغانستان، چهارشنبه با قرقیزستان و جمعه آینده هم با تیم تاجیکستان دیدار داره. هندبالیست‌های نوجوان ایران امروز در دومین بازی خود در مرحله دوم رقابت‌های قهرمانی نوجوانان دختر جهان در مقدونیه شمالی به مصاف تیم سوئد میرن. تیم ایران دیروز در نخستین بازی برابر تیم ایسلند نتیجه رو واگذار کرد. تیم هندبال دختران ایران پیش از این برابر تیم‌های ازبکستان و سنگال صاحب پیروزی و مقابل تیم میزبان متحمل شکست شده بود. هفته پنجم دیگه برتر فوتسال کشور امروز برگزار میشه و در بازی‌های مهم تیم صدرنشین سنیچ ساوه با فرشارای مشهد، فردوس قم با کراپلوند، مس سنگم با تیم سفیر گفتمان تهران و گیتی پسند اصفهان با فولاد زرند ایرانیان از ساعت 17 مقابل هم به میدان میرن. تیم فوتبال استقلال تهران امروز در دیداری تدارکاتی برابر تیم هوادار با تساوی 1-1 متوقف شد. برای استقلال امیرعلی صادقی و برای هوادار محمد عباسی گل زدن. استقلالی ها دیروز هم با 3 گل تیم داماش تهران را شکست دادن. تیم سپاهان اصفهان هم امروز در دیداری تدارکاتی به مصاف خوشه طلایی ساوه میره. تیم های استقلال سپاهان در هفته نخست فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران 21 مرداد در ورزشگاه آزادی به مصاف هم میرن. فصل جدید لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب با برگزاری 1 بازی آغاز میشه و تیم های کریستال پالاس و آرسنال ساعت 23:30 برابر هم قرار میگیرند. در دیگر بازی مهم هفته نخست فردا فولام با لیورپول، تاتنهام با ساوثهامپتون و اورتون با چلسی و پس فردا منچستر یونایتد با برایتون و وستهام با منچستر سیتی دیدار دارند. و فصل جدید رقابت‌های بوندسلیگا آلمان امشب با بازی تیم‌های آینتراخت فرانکفورت و بایر مونیخ از ساعت 23 آغاز میشه. در مسابقه مهم فردا هم دورتموند با بایر لورکوزن و یاران سردار آزمون و پس فردا اشتوتگارت با لایپزیگ و کلن با شالکه مقابل هم به میدان میرن. خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
بدین ترتیب پایان بخش خبر نیمروزی رادیو ایران رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده با این بخش خبری بسیار سپاسگزاری میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
با نام و یاد خدا، سلام شما دوستان و همراهان رادیو ایران. ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. من بتول نجفی به همراه همکارانم سعادت داریم تا ساعت 22 امشب با بخش دوم برنامه های رادیو ایران در کنار شما عزیزان باشیم. همکارانم در این بخش از برنامه ها گلریز وکیلی تهیه کننده، محسن کریمی صدا بردار و نرگس زینیوند هماهنگی. دعوت میکنم اولین برنامه این بخش رو بشنوید، رویدادهای هفته.
رویدادهای هفته.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز، عصر جمعتون به خیر باشه. ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان رو خدمت یکایی که شما دوستان شنونده تسلیت عرض میکنم. من سید حامد نجم الهدا به اتفاق همکارانم با برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان در هفته که گذشت رو با هم مرور کنیم. شماره پیامک برنامه 3900 در اختیار شماست. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. در ابتدا نگاه کوتاهی داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته. در پی حادثه خسارتبار سیل در بسیاری از نقاط کشور، رهبر انقلاب اسلامی در پیامی ضمن تسلیت به مصیبت دیدگان از حضور سریع مسئولان و تلاش گروه‌های امدادی برای کمک به سیل‌زده‌ها تشکر کردند و ادامه این اقدامات و تلاش‌ها را خواستار شدند. رئیس جمهور به همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دستور داد به موجب قانون تا پایان شهریور تمامی اراضی مناسب اعلام شده را به نهضت ملی مسکن اختصاص بدن. رئیس جمهور همینطور بر اطلاع رسانی درباره مزایای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه های معدیان مالیاتی هم تأکید کرد. رئیس قوه قضاییه با انتقاد از عملکرد مدعیان حقوق بشر گفت مدعیان دروغگوی حقوق بشر غرب حتی تعریف درستی هم از بشر ندارند. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت مردم عزیز باید بدونن ما در حوزه دارو و یارانه ها به هیچ عنوان ظرفیت عرض و حذف نخواهیم کرد. در حقیقت یارانه ها به صورت مستقیم به خود افراد پرداخت میشه. وزیر امور خارجه کشورمون گفت اگه طرف آمریکایی در مذاکرات احتمالی پیش رو واقع بینانه برخورد کنه و انعطاف لازم رو داشته باشه، دست یافتن به توافق دور از دسترس نخواهد بود. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت و دبیر کل ملل متحد با اشاره به اظهارات اخیر ایال گولاتا، مشاور امنیت ملی و رئیس شورای امنیت ملی رژیم صهیونیستی، اعلام کرد رژیم اشغالگر قدس همچنان به تهدید به استفاده از زور علیه ایران ادامه میده. این اظهارات علناً مسئولیت عملیات‌های خرابکارانه و اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی در ایران رو تأیید میکنه و بر عهده گرفته. انجمن صنفی صنایع روغن نباتی در اطلاعیه فهرست جدید قیمت انواع روغن رو اعلام کرد که بر اساس اون قیمت روغن مصرفی خانوار 10% و روغن صنف و صنعت 15% کاهش یافته. داریوش امانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، گفته دیپلماسی دولت 13 سبب افزایش ترانزیت 100% شده.
شاخص.
آقای کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، روز سه‌شنبه گفت دستور راه‌اندازی و تزریق گاز به صدها ماشین سانتریفیوژ در راستای اجرای قانون راهبردی صادر شده و این موضوع قبلاً به اطلاع آژانس رسیده.
همونطور که می‌دونیم ما یه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران داریم که تکالیف رو برای سازمان مشخص کرده. موضوعات متعددی داره. یکی از اونها رو که الان می‌خوام اشاره بکنم بحث راه‌اندازی 1000 دستگاه ماشین IR6 هستش که از نوع ماشین‌های پیشرفته است که خب ما تا همین تاریخ تا دیروز 500 تا رو راه‌اندازی کرده بودیم. مدت هم داشتن کار می‌کردن. 500 تای دیگه نصب شده بود و عملا از دیروز دستور کار رو دادیم به این که بحث تزریق گاز که با شروع این کار که از دیشب شروع شده عملا ما میتونیم بگیم 1000 ماشین IR6 ما در راستای اون قانون داره کار میکنه.
درباره موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس مسائل بین الملل. آقای تقوی‌نیا سلام و درود بر شما، خوش آمدید به رویدادهای هفته.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم از شما. با توجه به مقطع زمانی کنونی بفرمایید که علت تزریق گاز به سانتریفیوژها چیه و چه تأثیری بر مذاکرات برجام داره؟
اقدام اخیر جمهوری اسلامی در نصب 500 ماشین پیشرفته IR6 به شدت آمریکا، اروپا و اسرائیل و برخی دول مرتجع عربی همپیمان اونها رو نگران کرده، چون مواد غنی شده هسته‌ای ارتباط مستقیمی با بازدارندگی جمهوری اسلامی خواهد داشت. در خصوص این سانتریفیوژ های نکته دیگری هم باید عرض بکنم این بود که رهبر معظم انقلاب چند سال پیش اعلام کردن که ما به 190,000 سو غنی‌سازی نیاز داریم و بنابراین این اقدامات اقداماتی است که از گذشته برنامه‌ریزی شده و در راستای همون 190,000 سو بوده که ما باید به اون میرسیدیم و در حال حاضر داریم تلاش میکنیم به اون برسیم. نکته دیگه که باید عرض بکنم این هستش که اقدام اخیر جمهوری اسلامی ایران نشون داد که هرچه که فشارهای ایالات متحده و متحدان اون از جمله رژیم صهیونیستی علیه ایران و برنامه اتمی ایران بیشتر بشه، به تبع جمهوری اسلامی هم ابزارهایی برای فشار بر اونها خواهد داشت و خرابکاری‌های سال‌های اخیر رژیم صهیونیستی و ترور دانشمندان اتمی ایران نتوانسته تأثیر راهبردی و اساسی بر برنامه اتمی ایران داشته باشه و خود اونها میگن ایران از نقطه گریز عبور کرده. البته جمهوری اسلامی ایران بر طبق فتوای رهبری معظم انقلاب به دنبال سلاح اتمی نیست، اما به هر حال اونها میزان غنی‌سازی سطح بالای ایران رو نمیپذیرفتن. اما برخلاف نظر اونها و با وجود تحریم‌ها و فشارها و اقدامات امنیتی اونها، جمهوری اسلامی به این مهم دست پیدا کرده که نشان دهنده این هستش که اونها نمیتوانند نظرات خودشون رو بر برنامه اتمی ایران تحمیل کنند و هر گونه که جمهوری اسلامی صلاح ببینه در خصوص برنامه اتمی خودش اقدام خواهد کرد و تحت تأثیر فشارها و اقدامات اونها نخواهد.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس مسائل بین الملل، که در این گفتگو با من همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
در این بخش از برنامه بشنوید گزارش همکارم رو از مراسم هفتمین دوره اعطای جایزه حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی.
گزارش هفته.
امروز رو
روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانیه. به همین مناسبت مراسم هفتمین دوره اعطای جایزه حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی سه‌شنبه این هفته در مرکز همایش‌های صدا و سیما با حضور رئیس قوه قضاییه، وزیر امور خارجه، دادستان کل کشور و دیگر مسئولان کشورمون برگزار شد. کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی گفت:
اعلامیه حقوق بشر اسلامی تلاشی از سوی کشورهای اسلامی برای ابراز هویت اسلامی خود در سطح جهانی و بیان دیدگاه‌ها و آموزه‌های دین مبین اسلام در خصوص حقوق انسان هاست. در سال جاری 35 کاندیدا از 22 کشور به کمیته اعطای جایزه معرفی شدند.
در این مراسم جایزه حقوق بشر به شیرین ابو عاقله، خبرنگار فلسطینی، و مندلا ماندلا، فعال حقوق بشر، اهدا شد. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، هم در این مراسم با تاکید بر این که غربی‌ها با تحریف مضامین حقوق بشری اهداف خودشون رو دنبال می‌کنن گفت:
چقدر کودک و چقدر مردم بی‌دفاع و مظلوم یمن امروز دارن به خاطر سوء تغذیه، به خاطر نداشتن مواد غذایی اولیه، به خاطر نداشتن دارو از بین میرن.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کشورهایی که داعیه حقوق بشر دارن از حقوق بشر صرفاً به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میکنن گفت:
شما میبینید مثلا همین کشورهای غربی و یا آمریکا، در واقع شاید اگر در یکی از کشورهای مستقل در حال توسعه که سیاست مستقلی در برابر سیاست‌ها و رویکردهای سیاسی اونها اتخاذ میکنه، یک اتفاق کوچیکی بیفتد اون رو به عنوان یک موضوع بزرگ حقوق بشری و یک پرونده حقوق بشری جلوه میدن، اما خودشون بزرگترین جنایات رو در حق ملت همون کشورها انجام میدن.
مندلا ماندلا، فعال حقوق بشر، درباره الهام بخشی ایران برای آفریقای جنوبی گفت:
شرارتی که ما هممون میدونیم دیدیم که از رژیم صهیونیستی ساطع شد و طبیعتاً ما در زمانی همین رژیم آپارتاید رو در آفریقای جنوبی داشتیم و از جامعه بین المللی خواستیم و همواره خواستیم که یک وحدت و همبستگی بین المللی به وجود بیاد. حمایت باید بکنند، حمایتی باید میشد و همونطور که میدونید پدر بزرگ من نلسون ماندلا چقدر تلاش کرد برای اینکه یک روحیه الهام بخشی رو بگیر از امام خمینی، خمینی کبیر، که بتونن یک انسان آزاده و مستقل، انسانی که فکر میکنه، انسانی که میتونه تشخیص بده آزادی رو در طول زندگی خودش. و ما همیشه این رو میدیدیم که ایشون قدردانی میکردن و یک احساس دوگانه‌ای وجود داشت بین مردمی که زیر دست این رژیم آپارتایدی آفریقای جنوبی بودن و اون آزادی و آزادگی که ما از ایران دریافت میکردیم و اینا همه به ما الهام بخشی میداد.
در این مراسم همچنین از حضرت آیت الله جوادی آملی به دلیل ادبیات سازی در حوزه حقوق بشر اسلامی تکریم شد.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 دقیقه. رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
و حالا بشنوید مهمترین خبرهای سیاسی در آن سوی مرزهای کشورمان. سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، گفت تا هر زمانی که طرح آمریکایی صهیونیستی وجود داشته باشه با اون مقابله میکنیم. پایگاه اینترنتی رأی الیام گزارش داده جنبش حزب الله لبنان با انتشار تصاویری از مختصات دریایی کشتی‌ها و سکوهای نفتی در سواحل فلسطین اشغالی و تاکید بر قرار داشتن اونها در تیررس حزب الله، رژیم صهیونیستی و میانجی آمریکایی رو در برابر شمشیر زمان قرار داده. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرده ایمن از ظواهری سرکرده القاعده در افغانستان کشته شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت ما معتقدیم هیچ برنده‌ای در جنگ هسته‌ای وجود نداره و هرگز چنین جنگی نباید آغاز بشه. روزنامه گاردین انگلیس با انتقاد شدید از تحریم‌های ناکارآمد غرب علیه روسیه خطاب به رهبرای اروپا نوشته پوتین میتونه در زمستان امسال اروپا رو منجمد کنه. تحریم روسیه یکی از بزرگترین اشتباهات اروپا بود.